أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مبصر ومعين. صفحه 140 به کتاب ما. وقد بان مما مر ان المحسوس اقدم عندنا في المعرفه كما هو اقدم معرفه بحسب قصد الطبيعه كذلك اذا اخذنا العلم المطلق تصورا وتصديقا واما اذا اخذنا العلم الكلي فما هو اعم اقدم معرفه واعرف مما هو اخف وذلك لان العام مشترك والمشترك كما مر اقدم معرفه من المختص وكذلك البسيط اقدم من المركب لان معرفه الجزء بما هو جزء اقدم من معرفه الكل بما هو كل والتفصيل وإن كان متأخراً كما مر لكن المعرفة حينئذ تغوب الكل لا بما هو كل مركب پس از این که دو بحث اساسی گذشته به پایان آمد هم در محور تصور و هم در مدار تصدیق از مباحث گذشته استنتاجاتی دارد اولین نتیجه ای که از مباحث گذشته استنتاج می کنند این است که می فرمایند ما علم را یا به صورت مطلق در نظر می گیریم چه در بخش تصور و چه در بخش تصدیق و یا علم را علم کلی فرض می کنیم به عبارت اخرى گاه مقصود ما از علم ادراک است گاه مقصود ما از علم تعقل است اگر مقصود ما از علم مطلق ادراک باشد ادراک محسوس برای ما نسبت به ادراک معقول اقدم است یعنی ما ابتدا محسوس درک میکنیم و بعد معقول درک میکنیم این بحث رو قبلا داشتیم گفتیم حس مبدأ آغازینه ادراک هست لذا فرمود وقت بانم امامه این مطلب از اون چه که گفتیم روشن شد اما اگر علم کلی مورد نظر ما باشد در مقام شناخت کلی همیشه اون معلومی که اعم قدم است از نظر شناخت. پس تقدم شناخت محسوس بر معقول در این نگرش است که ما به صورت کلان بحث میکنیم که در مقام ادراک چه ادراکی از نظر معرفت و شناخت مقدم است. اینجا عرض میکنیم میگیم محسوس جزئی، محسوس خاص مقدم است بر سایر ادراکات. اما اگر ما نمیخوایم مطلق علم و ادراک رو در نظر بگیریم، میخوایم ادراکات کلی رو در نظر بگیریم، در مقام ادراکات کلی ما از راه اعم به اخص میرسیم، ما از جنس اعلا به جنس الجنس میرسیم، از جنس الجنس به جنس میرسیم، از جنس به نوع میرسیم. اون چه که اعم است اعرف عند العقل، از این زاویه اقدم عند العقل. من تو جوهر نشناسم جسم نمیشناسم، تا جسم نشناسم نامی نمیفهمم، تا نامی نفهمم حیوان نمیدانم، تا حیوان ندانم انسان نمیدانم. سر مطلب هم روشنه. سر مطلب این است که اعم مشترک است. قبلا هم گفتیم ادراک مشترک مقدم است بر ادراک مختص، تا انسان مشترک را نفهمد مختص را نمیفهمد، تا جنس نفهمه نوع نمیفهمد، تا جنس الجنس نفهمه جنس نمیفهمد. خب این مطلب روشه. در ضمن این مطلب مرحوم علامه طباطبایی نکته دارن که این نکته در برهان شفا با تعبیر دیگری آمده. نکته این است ایشون فرمودن محسوس در مقام شناخت اقدم است از سایر ادراکات. یه جمله اینجا دارن میگن چه این که همین محسوس اقدم و معرفتن به حسب قصد طبیعه، اقدم و معرفتن به حسب قصد طبیعه. محسوس از نظر شناخت به حسب قصد طبیعت هم اقدم. یعنی چی؟ در عبارت شیخ نظیر این مطلب در برهان شفا آمده در اواخر مقاله اولا از برهان، و اونجا مراد شیخ اینه. حالا مجبوریم اونجا طبیعیات بخونیم دیگه، چاره ای. حکمای قدما معتقد بودن هر موجود مادی برای طبیعتی، آب طبیعتی داره، خاک طبیعتی داره، و گاه این طبیعت را تعبیر می کردن به برایند تأثیر و تأثیر امتزاجات و گفتن هر موجودی مزاجی داره، مزاج برایند امتزاجه، امتزاج برایند اختلاط و تأثیر و تأثیر عناصر. حالا قدما معتقد بودن مجموعه موجودات عالم با هم در ارتباط، اصولا عالم که میگیم مراد در اینجا عالم ماده مرادمونه، عالم از یک وحدت شخصی برخوردار، هر چی که دارای وحدت بود دارای وجوده، پس عالم از یک وجود شخصی برخوردار. همونطور که تک تک موجودات طبیعتی دارد، این وجود واحد عالم هم طبیعتی داره. اسم این رو میذاشتن طبیعت کلیه. بعدا برای این طبیعت کلیه هم یک نفس کلیه ثابت میکرد. اینها میگفتن پدیده هایی که در این عالم به وجود میاد، این پدیده ها مقتضای این طبیعت کلیه است. درست؟ خوب دقت کنید. میگفتن این طبیعت کلیه جوهر ایجاد میکنه که جنس اعلا، جسم ایجاد میکنه که جنس الجنس، نامی ایجاد میکنه، حیوان ایجاد میکنه. اما معتقد بودن این طبیعت کلیه اونی رو که هدف گرفته ایجاد کند نوع است. بعضی معتقد بودن اونی رو که هدف گرفته ایجاد کند شخص است، یه درجه از نوع جلوتر. ولذا گویا این طبیعت کلیه اون چرا که در مرحله اولا میشناسد محسوساته، انواع محسوسه یا اشخاص محسوسه، به اعتبار ایجاد انواع محسوسه است که جنس ایجاد میکنه. فارسی تر بگم، چون میخواد انسان بسازه حیوان میسازه، چون میخواد حیوان بسازه نامی میسازه، چون میخواد نامی بسازه جسم میسازه. این مطلبی است که در برهان شفا آمده و ما وقتی برهان تدریس میکردیم بحث رو مفصل مطرح کردیم. اینجا احتمال داره نظر مرحوم علامه طباطبایی هم همین بخش باشه. تعبیر ایشون اینه: محسوس همونطور که اقدم اندناس در معرفت، اقدم اند طبیعه هست در قصد طبیعت، کما هو اقدم و معرفتن به حسب قصد طبیعه، به حسب قصد طبیعت. مراد از این طبیعت طبیعت کلیه باشه، مراد از این که اقدم و معرفتن است به حسب قصد طبیعت، یعنی طبیعت کلیه عالم در صدد ایجاد انواع، به خاطر انواع اجناس میسازه، جنس و جنس میسازه و امثال داره. ظاهرم باید مورد مرحوم علامه طباطبایی همین باشه. اگه احتمال دیگری بخواد باشه احتیاج به فکر و تأمل داره. فقط من این نکته خدمتتون عرض بکنم که حالا زیربنای این بحث که جهان طبیعت از وحدتی برخورداره، رضا از تشخصی برخورداره، رضا از وجودی برخورداره، آیا این قابل پذیرش هست یا نیست؟ از این بالاتر، حالا اینو به مناسبت داریم تحت میکنیم، ما جاش اینجا نیست، بحثا بحث فلسفی است، یعنی چون مطرح شده از میکنیم، آیا ما برای مجموع ماسو الله میتونیم وحدتی قائل باشیم؟ از این بالاتر برای ما سوى الله و الله مجموعاً میتونیم وحدتی قائل باشیم یا بر اساس نظریه تشکیک که هیچ مشکلی نداره، چون بر اساس نظریه تشکیک ما معتقد شدیم که وحدتی داریم حقیقتاً، ما بر اساس تشکیک وحدتی حقیقتاً احساس میکنیم. لذا دیدن مجموعه جهان هستی عنوان یک واحده به هم پیوسته از هم ناگسسته بر اساس تشکیک من این ندارم. بر اساس وحدت شخصی باز هم مشکل نداریم، منتها به این کیفیت که خدا یک واحده، ما سوى الله هم یک واحد ظهور است، یک واحد نمود است. چون عرفا معتقدند ما سوى الله نمود است و ظهور، و این ظهور دارای درجات تشکیکی است. یعنی اونها هم تشکیک در وجود را قبول ندارن و تشکیک در ظهور رو قبول دارن. پای تشکیک که بیمان آمد، پای وحدت دنیا آمد. وحدت یه حقیقت است. یه نکته رو اینجا عرض بکنم. اینکه میگیم وحدتی حقیقتاً، با اون وحدتی که در تشکیک وجود میگفتیم وحدتی حقیقتاً فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ حکمت متعالی معتقد وحدت مسابق است با وجود، وجود مسابق است با وحدت. پس در تشکیک که میگه ما وحدتی داریم حقیقتاً، میگه وجودی داریم حقیقتاً. اما عرفان که در ناحیه ظهور میگه ما وحدتی داریم حقیقتاً، میخواد بگه وحدت ظهوری داریم حقیقتاً. یعنی این وحدت رو مسابقه با وجود نمیدانه. این ظهور را که ازش تعبیر میکنه به فیض منبسط، وجود منبسط، ذل پروردگار میدانه. وحدتش میشه ذلی، چه این که خودش ظهور است و ذل است. به مناسبت عرض کردم عمده این است که بر اساس تشکیک ما مشکلی نداریم، بر اساس وحدت شخصی هم ما مشکلی نداریم، اما بر اساس سایر مبانی فلسفی، مثلا تباین وجودات، میتونیم وحدتی برای عالم در نظر بگیریم. یه نکته را اگر در نظر بگیریم ببینیم چرا بر اساس این گونه نظریات هم باید نوعی وحدت برای عالم در نظر بگیریم، چون که خود مشائین این وحدت رو در نظر گرفته. اون نکته اینه، من نمیدونم یادتونه، ما مکرر میگفتیم ما در جهان امکان، امکان بالقیاس داریم یا نداریم؟ نداریم. امکان بالقیاس رو فرض میکردیم بین دو واجب مفروض، امکان بالقیاس مورد نداشت در خارج، دو ممتنع مفروض، دو مخلوق، دو واجب مفروض، این دو درست. چرا امکان بالقیاس داشتیم؟ چون گفتیم در جهان پهناور هستی ضرورت بالقیاس واجب است. چرا؟ چون نظام جهان هستی نظام علمی و معلولی است. از این نکته میخوای ما وحدت بیرون از این داشت. به این کیفیت اشارتان عرض میکنم، قبلا این بحث رو در فلسفه داشتیم. میخوایم عرض بکنیم که اگر در جای ضرورت بالقیاس حاکمه، یعنی نظام علی و معلولی حاکمه، علیت جز در محور پیوند وجودی ممکن. اگر ما در جهان نظام علی و معلولی رو در نظر گرفتیم بین همه اجزای جهان، یعنی همه این اجزا به هم ارتباطی داره، ربط، ربط وجودی جز در محور وحدت قابل توجیه همیشه، ربط در محور در محور وحدت و پیوند، در محور هویت، در محور اتحاد قابل تبیین، که اگر پیوند وجودی نباشه دیگه نسبت ضرورت به قیاس نسبت میشه چی؟ امکان به قیاس. فرض اینه ما در جهان هستی امکان بالقیاس نداریم. پس چون همه موجودات با هم نوعی ذرات بالقیاس دارند، ذرات بالقیاس در محور علیت است، علیت در محور پیوند وجودی است. پیوند یعنی اتحاد، اتحاد یعنی وحدت علی کثرت، اتحاد یعنی وحدت بر روی کثرت. از این طریق میتونیم بگیم ما در جهان هستی وحدتی داریم، یعنی زیر بنای فلسفی داریم. اینجور نیست که یک فرد دیگه باشه. وقت بانم ما مرد عبارت که ببینید گذشت، از اون چی که گذشت روشن شد، اما المحسوس اقدم و عندنا فی المعرفه، محسوس در مقام شناخت اقدم است در نزد ما. ما ابتدا محسوس می شناسیم. کما هو اقدم و معرفتا به حسب قصد طبیعه، چه این که محسوس به حسب قصد طبیعت کلیه اقدم است در مقام معرفت. و ذالک اذا اخذنا العلم المطلق تصورا بتصدیقا، البته این در صورتی است که ما اخذ کنیم علم مطلق را، چه به عنوان تصور چه به عنوان تصدیق. تصورم و تصدیقا مفعول دوم اخذنا نیست. تصورم و تصدیقا تمیز است به قرینه جمله بعد، و اما اذا اخذنا العلم الکلی، و اما اذا اخذنا العلم الکلی، و اما اگر علم کلی رو در نظر گرفتیم، فما هو به امو اقدم و معرفتن و اعرف من ما هو اخذ، اون چه که اعمه البته از نظر معرفت اقدم است و اعرف است. چرا؟ و ذالک لان الاعمه مشترکون، به خاطر اینکه اعم مشترکه، و المشترک کما مره اقدم و معرفتا من المختص، مشترک آنچنان که گذشت از نظر معرفت اقدم است از مختص. این نکته رو مرحوم حاجی سبزواری در منظومه ذکر کرده که ما در برهان شفا هم به این نکته که رسیدیم، به اینجا که رسیدیم، اون نکته رو عرض کردیم. مرحوم حاجی سبزواری پرداخته به اینکه چرا اعم برای ما اعرف، به نظر خودشون سر مطلب را عرض کرده، فرمایند و سر و عرفیت الاعم سنخیت لذات کل اتم. میگه سر این که اعم برای تو اعرفه اینه که با ذات تو سنخیتش میشه. ذات تو یه ذات گسترده ایست. به عبارت اخرى اگر بخواییم اصطلاحی سخن بگیم، اگر بخوای مصطلح حرف بزنی، انسان کلیه سئیست، چون کلیه سئیست، کلیه مفهومی رو بهتر درک میکنه تا جزئی. چون وجود انسان گسترده است، اگر بخوام به تعبیر دیگری مثلا من حاجی رو تقریر کنم، ما تا توهم با حیوانات مشترک، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی. حالا تو توهمش اگر حرفی باشه، تو تخیل احساسش حرفی نیست. حیوان هم خیال داره، ما هم خیال داریم، احساس داره، ما هم احساس داریم، توهم داره، ما هم توهم داریم. اونی که فارغ ماست از حیوان چی؟ تعقل. تعقل یعنی ادراک کلی. پس ذات من به عنوان یک انسان با تعقل گره خورده، از سنخیت ذات من با ادراک کلی بیشتره، ولی ذات کلی در نزد من اعرف و سر رو اعرفیت اعمی سنخیت و لذاتی که الاتمی، ولی ذات که عمده مفاهیم فلسفی مفاهیم بدیهی. چرا؟ چون با شمولترین با گستره ترین مفاهیم فلسفی همه انسان ها تصوری از هستی، نیستی، کثرت، قوه، فعل، نمیدونم هر از این ها دار، علت، معلول، واژه ها رو کنار بگذارید، حقیقت روح معنا رو بگیرید، امکان، ضرورت، اینا همه مفاهیم بدیهی. میگید چی؟ میگید اصلا نمیشه. اصلا نمیشه یعنی چی؟ ممتنه. میگید حتما میشه یعنی چی؟ ضرورت. میگید شاید بشه می امکان. میگید چی گفته اینجوریه؟ به چه دلیل؟ یعنی علیت رو من میفهمم، معلولیت رو میفهمم، کثرت رو میفهمم، وحدت رو میفهمم. درش اینه که این مفاهیم مفاهیم عام شامله و با ذات ما صفیت داره. این تحلیل مرحوم حاجی سبزه بود. خب نه ما وقتی که میخواییم ادراک داشته باشیم افترا ادراک حسی داریم، درسته؟ ببینید الان من اگر آتش اینجا باشه دستم رو بگیرم روی این آتش احساس گرما میکنم، این ادراک چه ادراکی؟ حسی. این گرمایی رو که با گرفتن دستم روی آتش احساس کردم آیا میتوانم با برگرفتن دستم از روی آتش این احساس رو در خودم تصور کنم؟ همین احساس رو. این ادراک میشه چه ادراکی؟ خیالی، چون دیگه ارتباط با ماده نیست. حالا اگه من امروز دستم گرفتم رو آتش، فردا هم گرفتم، دیروزم گرفته بودم، یه ماه قبلم گرفتم، دو ماه بعدم گرفتم، روی این آتش گرفتم، روی اون آتش گرفتم، از این ادراکات خیالی که از این ادراکات حسی در خزانه حس مشترکم دارم، آدم خصوصیات رو انداختم، یه مفهوم در ذهن پیدا کردم تحت عنوان گرما. این ادراک میشه چه ادراکی؟ کلی. درست شد؟ ادراک میشه؟ ادراک کلی. حالا بین این سه فرق، هرچی میریم بالاتر نوعی تفسیر و تجرید بیشتری کردیم. خب صحبت سر اینه که ما قبلا گفتیم ادراک حسی مقدم است بر همه ادراکات. حرف درستیه. میگیم اگر ما مطلق ادراک رو در نظر بگیریم، ادراک محسوسات مقدم است بر سایر ادراکات. اما اگر ما آمدیم ادراک کلی رو در نظر گرفتیم، ادراک کلی رو در مقام ادراک کلی به ما هو کلی اقدم و معرفتا در نزد ما چیست؟ اهم. ما جنس رو میفهمیم، بد نوع رو میفهمیم، جنس و جنس رو میفهمیم، بد جنس رو میفهمیم. این دو نگرش نباید با هم مخلوط بشه. پیام این بخش اینه که این دو نگرش باید با هم خلط نشه. ما که گفتیم مبدأ آغازین ادراک احساسه، سر حرفمون ایستادیم، اما داریم مطلق ادراک رو بحث میکنیم. اما اگر آمدیم خواستیم بحث از معرفت کلی داشته باشیم، در معرفت کلیات ذهن با اعمها کار میکنه. خود این اعمها رو البته از طریق محسوسات گرفته، حرفی درش نیست، ولی در مقام تحلیل کلی ذهن با چی کار میکنه؟ با اعم شروع میکنه. این دو رو باید از هم جدا کنیم.
چند تا من مسئله
یعنی در دو بحثه، یه موقع مطلق ادراک مطرحه، یه موقع بحث در ادراک کلی. میخوایم بگیم گمان نکنید که اگر در مطلق ادراکات حس مبدأ آغازینه و این باعث این میشه که ما محسوس رو اقدم و معرفتن بدانیم، در مقام تحلیل و تبیین کلی هم ما بریم به بال آخر، نه دیگه. در اون مقام از چی شروع میکنیم؟ از اهم شروع میکنیم. خب این بحث تمام. میفرماید بسیط و مرکب هم همینطور. یعنی چی؟ یعنی بدون شک بسیط اقدمه، از مرکب شکی درش نیست. چرا؟ چون بسیط جزء مرکب است. معرفت جزء به ما هو جزء اقدم است از معرفت کل به ما هو کل. سوال برای شما پیش میاد که آقا این گونه نیست. من اول انسان درک میکنم، دقت کنید، من اول انسان درک میکنم بعد اون رو تحلیل میکنم به حیوان و ناطق. دیگه نشد. انسان اگر درک کردی، انسان با ما و کل درک کردی، نه انسان به ما و کل مرکب. اگر انسان به ما و کل مرکب بخوای درک بکنی، اول چی درک میکنی؟ حیوان و ناطق. پس باز ما دو نگرش داریم. یه موقع من انسان درک میکنم، یه موقع من میخوام انسان رو با تحلیل درک کنم، یعنی انسان با ما با کل مرکب. ای که بنده میگم آقا جان من بسیط مقدمه بر مرکب، یعنی اگر بسیط داریم مرکب داریم، شما بخوای ادراک بکنی تا بسیط درک نکنی مرکب به ما و مرکب درک نمیکنی، تا بسیط درک نکنی مرکب به ما و مرکب درک. تو مهارت ها هم همینه. شما شنا میری یاد بگیری، اول میگه یه هفته فقط باید پا تمرین کن، اصلا دست نزن، دست تو بگیر به این تخته، پا تو بزن روی آب. حالا که پا ملکه شد، حالا میگه دیگه پا نزن، فقط دست تمرین کن. بعد اینا رو سرهم میکنه میشه کل مرکب. پس بسیط و مرکب هم به همین کیفیتی. اگر انسان بخواهد بین این دو از نظر شناخت نسبتی بسنجد، شناخت بسیط مقدم است بر شناخت مرکب. اگه بگی نه آقا من اول انسان درک میکنم بعد تحلیل میکنم به ایمان و ناطق، میگه نه، اگر انسان درک کردی، انسان به ما و کل مرکب درک نکردی، انسان با ما کل درک کردی، این برد بحث ما نیست. و کذالک البسیط اقدم من المرکب، همچنین بسیط مقدم است از مرکب. چرا؟ فرماید لأن معرفت الجزء بما هو جزء اقدم من معرفت الکل بما هو کلون. معرفت جزء از اون جهت که جزء است مقدم است از معرفت کل از اون جهت که کل است. اگر بگی آقا اینجوری نیست، من اول کل ادراک میکنم بعد تفصیل میدم، میگه بعد تفصیل رو به امکان متأخرم کما مر، ما هم قبول داریم تفصیل که انسان رو من به حیوان و ناطق مثلا تقسیم کنم گرچه متأخر است، لکن المعرفه این ازن تقاوز الکل، ولی در این هنگام معرفت به کل واقع شده، لا به ما هو کل مرکب، نه به کل از اون جهت که مرکب است. که بحث ما در این بود که آیا تصور کل مرکب اقدم است یا تصور اجزا. بدونش تصور اجزا مهم. ثم اقول ان الحسه لا يستوعب جميع الاشياء. در این پاراگراف هدف این است که بگوییم گرچه مبدأ آغازین احساس ادراک حس است، اما معلوم مساویه با محسوس نیست. پس ما دو تا مطلب رو در کنار هم داریم، هیچ کدام هم دیگری رو نفی نمی کند. یک، مبدع آغازین ادراک احساس است، حس است. درست در این حال میگیم معلوم معلوم مساویه با محسوس نیست، یعنی ما تصوراتی داریم انتزائی که دارای ماهیت محسوسه خارجی نیستن. مبدأ آغازین ادراک حس هست، اما این معنیش این نیست که پس هر معلومی محسوسه. به عبارت اخرى دو تا مطلب رو نباید با هم خلط کرد. یکی این که ما بگیم هر ادراکی ریشه در حس دارد، یکی این که بگیم هر ادراکی احساسی است. اولی درست، دومی غلط. ریشه در حس داشتن با اینم میسازه که ما معلوممون ما به ازا نرشته باشه. چی رشته باشه؟ منشأ انتظار. مشکلی نیست، امکان، وجود، علیت، معلولیت، اینا همه مفاهیم انتظاری و اعتباری است. ریشه در حس داره اما محسوس. خب از همینجا میخوایم دو سه نکته رو، دو سه تا فرق رو بین معقولات اولا و معقولات ثانیه بگذاریم، یا بین ماهیات و اعتباریات. بذارید اصطلاح خود مرحوم علامه طباطبایی رو بین حقایق و اعتباریات و انتزاعیات ما میتونیم فروغی رو بگذاریم. فرقهای حقایق یا ماهیات با انتزاعیات و اعتباریات، فرقهایی بینشون هست. یک، حقایق حد دارند ولی اعتباریات رسم دارند. این فرق اول. آب جنس و فصل حد داره، طلا جنس و فصل داره، حد داره، حد تام داره، اما امکان حد نداره. گو از تحدید و یا از تعریف و للماهیه و بالماهیه. ماهیت موجوده در خارج نیست که من بخوام برای او حد ذکر کنم، یعنی جنسی ذکر کنم، فصلی ذکر کنم، اما رسم داره. دامنه رسم البته در منطق خواهدیم دامنه گسترده ایست، با عوارض عامه و امثال ذلک میشه انسان تعریف رسمی داشته باشه. اینو الان به عنوان فرق دوم عرض میکنیم. چی؟ نه عکس این مثلا اول نیست. دوم، شناخت حقایق محال یا مشکل است. بنویسیم بالکن، شناخت حقایق بالکن محال یا مشکله. لکن شناخت کنه اعتباریات ممکنه. یه سوال دیگه ممکنه برای شما مطرح باشه، و اون اینی که شما میگید از یک طرف اینا حد ندارن، رسم دارن، از یک طرف میگید شناخت کنهشون ممکنه. چجور بین این دو ممکنه؟ جواب روشنه. جواب این است که اینها حد نداشتنشون دال بر نقص اونها نیست، فوق الحدند و دون الحد. ما برای تعریف اونها رسم رو اصطلاح کردیم، چون رسم دایره وسیعی داره. به عبارت اخرى در همه جا رسم از نظر تعریف ادون از حد نیست. ها، این نکته ایست داریم عرض میکنیم. شاید به این فکرت که من دارم عرض میکنم هیچ جا ننوشته باشیم. اگر در موردی هم تعریف حدی ممکنه هم تعریف رسمی، اینجا شما تعریف رسمی رو در کنار تعریف حدی که بسنجید میگید این ادونه مقامش پایین تره و پستر در مقام شناخت. اما اگر در جایی اصلا تعریف حدی ممکن نیست، شما هر گونه تعریفی که ذکر کنی رسمی، این تعریف رسمی ممکن است از یک تعریف حدی در جایی که هم تعریف حدی ممکن است هم تعریف رسمی چه باشه؟ برتر باشه. و اینجا چه میگه؟ در اعتباریات، چون اعتباریات ساخته و پرداخته ذهن است، مولود ذهنه، گرچه با توجه به خارج، شناخت کن ممکنه، اما در حقایق خارجیه تو واسطه میخوره. ذهن ما داره از خارج عکس برمیداره. ممکنه این عکسی که برمیدارد عکس دقیقی نباشه، یعنی ممکنه ممیز ذاتی شیء برای ما روشن نشود. بذارید منطقی حرف بزنیم. ممکنه فصل مشهوری به جای فصل حقیقی بنشینه. ها؟ اینجوری بگیم خودمون راحت کنیم. ممکنه خواسته به جای فصل بنشینه. ممکن است که معمولاً این چنینه. چرا بگیم ممکنه اخص اللوازم به جای فصل بنشینه؟ چون این امکان ها هست. فهم کنه ماهیات خارجی یا متعذره یا متعثر، این مشکل. ولی در اعتباریات چنین نیست. یه سوال ممکنه اینجا برای شما پیدا بشه. بعضی از این سوالات که تو کلاس مطرح میشه، خداییش منم ماه مطالعه به ذهنم نمیرسه. اینجا بحث که باز میشه به ذهن میاد. ممکنه این سوال اینجا مطرح بشه که چی؟ که اگر ما در کشف معقولات اولا میلنگیم، کشف بالکنه نیست، خب معقولات ثانیه متفرع بر معقولات اولا، باید کشف اونها هم کشف کنهی نباشه. مشخص شد؟ جواب این است که فهم معقولات ثانیه، اختراع ذهن معقولات ثانیه را مربوط به روابط معقولات اولا با یک دیگر است، نه مربوط به حقیقت معقولات اولا. ضرورت رو، امکان رو، علیت رو، حدوث رو، ددم رو، ببینید همه اینها رو داریم ما از نسبت سنجی ها به دست میاریم. نمیدونم میتونم بفهمونم دارم چی عرض میکنم. ما معقولات اولا رو گرفتیم، داریم از ترابط اینها با هم، نسبت های اینها با هم معقول ثانی بیرون بکشیم، کاری به حقیقت و ذاتشون نداریم. و نظام منافاتی نداره به این که حقیقت و ذات یک معقول اول برای ما به کل روشن نباشه. اما اون چرا که ذهن ما پرداخته، فعالانه آمده به میدان، اونها برای ما روشن باشه و معلوم باشه. این مسئله که ما عرض کردیم برای معلومه تواتوی در ارتباط با صور جزئیه غیر محسوسه هم تسری میدهند. صور جزئیه غیر محسوسه همون صوریست که با وهم ادراک میشه، مثل محبت به مادر، مثل عداوت نسبت به دشمن که ازش تعبیر میکنیم به وهمیات، یا گاه از او تعبیر میکنن به معانی. معانی گاهی بر این اطلاق میشه. عبارت رو ببینید، اگه نکته ای مانده باشه در ضمن عبارت توضیح عرض میکنیم. ثم معقول من البین، سپس میگویم واضح است، ان الحس لا یستوعب جمیع الاشیاء، حس استیعاب نمی کند همه اشیاء را و جمیع المعلومات و همه معلومات را، بل المحسوس منها شای اون قلیل، اون مقداری که محسوس است از معلومات شیء قلیلی. ادراکات حسی ما نسبت به مجموع معلومات ما بسیار اندکه. الان ریاضیات چند شعبه داره؟ ماشاءالله خیلی گسترده. روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، اینا مگه متعلقش محسوسه؟ خوندستان غیر محسوسه. دیگه چه برسیم به فلسفه و منطق و انواع علوم انسانی. فصبر الاخرى جزئیه الجزئیه، بنابراین صورت‌های دیگری که احیانا جزئیه ان، التي لا تحس، صورتهایی که احساس نمیشن و هی معلومه، با اینکه برای ما معلومه، لابد ان یکون العلم بها لا به واسطه الحس، پس باید علم به اونها به وسیله حس نباشه. چرا؟ چون اگر فرض اینه که اینها احساس نشون در این حال به وسیله حس معلوم بشن، خلصه و الا لکانت معلومتن بالحس، وگرنه اگر بخواد به واسطه حس درک بشه که میشه معلومه به حس، با حالی که ما گفتیم علتی لا تو هست، احساس شدنی نیست، هازا خلفو. ولیت با عالیت شیء من خارج، به وسیله یک چیزی از خارج هم احساس نمیشه، چون اگر این باشه باز بشه محسوس. و الا لکان حسن ایضا، وگرنه اگر به وسیله یک چیزی از خارج باشه اونم میشه حس. فکانت محسوسه میشه حس، میشه محسوس. هازا خلف و صور جزئیه ای که ما در نفس خود داریم، این صور جزئیه رو از خارج نمیگیریم، چون اگر از خارج بگیریم میشه محسوس. این صور محسوس نیست، محبت به مادر محسوس نیست. فهذه المعان التي تنتزع عن الصور المحسوسه الخارجيه، این معانی که از صور محسوسه خارجیه انتزاع میشه، یعنی خارج برای این معانی منشأ انتزاعه، ما به ازاع نیست. و یحکم علیها و بها و احکام، چقدر عبارات متقن و کوتاهه، و حکم میشود بر این صور انتزاعی به عنوان موضوع، و به وسیله این صور انتزاعی به عنوان محمول، این صور انتزاعی هم مسند الیه قرار میگیرند و موضوع، هم مسند به قرار میگیرند و محکوم. به احکام، بر اونها به احکامی، به وسیله اونها به احکامی حکم میشه. یلتی توجب ان لها وجودا و تقدر لها شیئا ما من التصور، این همان صوری است که ایجاب میکند این که برای اونها وجودی باشه در ذهن، و فرض شود برای اونها چیزی از تصور. لکن هذا التصور حیث کان من جنس هذه المعانی، ولی این تصور چون از جنس این معانی است و به حسب تقدیرها و به حسب فرض و تقدیر این معانی است، لم یکن ماهیتا تامه، اینا دیگه ماهیت تامه نیست، چون ماهیت تامه جایی است که شی در خارج موجود باشه. فرض اینه که اینا در خارج ما به ازا ندار. بل معرفاتون و رسومن به وجه، بلکه معرف معرفاتن و رسومن به وجه، معرفات و رسمن به وجهی، چون یه اختلافیست که در این موارد ما رسم رو به همون اصطلاحی که در مقابل حد به کار میبریم به کار میگیریم. اینو چند در برهان شفا توضیح داده بودیم، اینجا دیگه تکرار نکردیم. آیا رسم در مورد معقولات ثانی که به کار میره به همون معنی رسم در مقابل حده، یا نه اصلا رسم در جای اصطلاح مستقل؟ بعضی معتقدن رسم در اینجا با رسم در اونجا مشترک لفظی، یعنی نوعی تعریف، نه رسم به معنای رسمی که ما در اونجا داشتیم. من یادم نیست اونجا چطور بحث رو تقریر کردیم، ولی نظر شخصی خودم اینه رسم در اینجا به همون معنا دو تا معنا نیست، چون در رسم چه ما در مقابل حد معنا میکنیم، وقتی میگیم رسم مثلا تعریف به عمه، دیگه نمیگیم تعریف به عمی که اون عم ماهوبیست، غیر این که رسم تعریف به عمه این که اون عم باید ماهیت باشه رو منطقی روش تأکیدی و اصراری نداریم. و هذا بخلاف نفس المعانی المحسوسه، داره فرقها رو میگه، و این بخلاف خود معانی محسوسه است. از لولم تکن حقیقت و هایی ما اندنا، چون در معانی محسوسه اگه واقعا درخت خارجی رو که من حس کردم همون درخت در خارج نباشه، ایچی میشه جهل. قبل شعه غیر از کون فلعیانی کونون به نفس هیل دلتانی، از لولم تکن حقیقت و هایی ما اندنا، زیرا اگر حقیقت این صورت محسوسه همانی نباشه که در نزد ماست، لازم الجهل به ها، لازمیت جهل به اون صورت محسوسه، و هی معلومه با این که فرزین ما این درخت رو یافتیم، این گرما رو من حس میکنم، هازا خلف، بل سلب و شعیه عن نفسه، بلکه اگر حرارتی که من دارم احساس میکنم این حکایتگر خارج نباشه، یعنی این حرارت در اینی که حرارت هست حرارت نیست. البته این نکته رو گفتیم، مکررم میگیم، در عین اینکه لشی غیر الکون فل اعیانی کنون به نفسه هیل در اتانی، آب تصور کردم آب به ذهن من آمده نخاک، گاف تصور کردم گاف به ذهن من آمده نخر، در این حال معنیش این نیست که بنده آب رو که تصور کردم با همه ذاتیاتش و با علم به ذاتیاتش، نه، لیکن من الممکن الا يحصل لنا التنبه بكل مميز ذاتي لنا، ولی ممکنه که حاصل نشود از برای ما آگهی به هر چه مميز ذاتی است، اون همه اون چه که ممیز ذاتی شیعه برای ما حاصل بشه، نه. و هازا به خلاف المعانی، این به خلاف معانی. من به نظرم یکی از این دو تا لنا باید اضافه باشه یا تأکید. لکن من الممکن ان لا یحصل لنا ان تنبه به کل ممیز ذاتی لنا، یا باید بشه به کل ممیز ذاتی لهو که به شی بخوره، یا این لنا باید تأکید اون لنا باشه، یا یکی از این دو تا لنا زائده. چون یقینا مراد این نیست که ما تنبه پیدا نمی کنیم به هر ممیز ذاتی که برای خود ما، چون بحث در تصور ذات خودمون نبود که. لذا معنی همان است که عرض کردم، هر ممیز ذاتی شی برای ما ظاهر نمیشه و هازا به خلاف المعانی. اما در معانی این چنین نیست. مراد از معانی این امور انتزاعی، امور انتزاعی، امور اعتباری برای ما کنهش معلوم میشه. نتیجه فتبین من جمیع ذالک ان المعان الانتزاعی التي لا تنتهی الى صورت محسوسه، روشن شد از همه اون چه که گذشت این که معانی انتزاعیهی که به یک صورت محسوسهی منتهی نمیشود، یوم که من به یک صورت محسوسهی منتهی نمیشه کنارش مینویسیم یعنی چی؟ یعنی ما به ازا نداره. یوم که من یحصل لنا العلم به تمام ذاتها بالکن، ممکن است این که حاصل شود برای ما علم به تمام ذاتش بالکن، تو تعشو میدانیم به خلاف امور المحسوسه و ما ینتهی الیها، به خلاف امور محسوسه و چیزهایی که منتهی میشود به این امور محسوسه. خب من گمان میکنم در عبارت مرحوم علامه طباطبایی یه تناقضی هست. ببینید این تناقض رو من میفهمم، شما هم میفهمید یا نه؟ حتی اگه نفهمیدید تو فهم خودتون شک کنید و نه تو فهم بنده. حالا اگر تناقض رو فهمیدید، حالا بریم سراغ رفع تناقض. میبینید رفع تناقض چی میشه؟ شوخی جرز ما بر نخوره بهتون. تو پاراگراف قبل خط آخر چی بود؟ لکن من الممکن الا یحصل لنا التنبه بکل ممیز ذاتی لنا. من این جمله چیه؟ یعنی ما در ارتباط با محسوسات خارجی در موقع ادراک ممکنه به تمام ممیزات ذاتی دستیابی نداشته باشیم. معنیش اینه ممکنه دستیابی داشته باشیم، ممکنه هم نداشته باشیم. از این ما امتناع نمیفهمیم. بیایم سراغ این جمله‌ای که در پاراگراف الان داشتیم. گفتش انتزاعیات یمکن ان یحصل لنا العلم به تمام ذاتها بالکن. انتزاعیات رو ما میتونیم علم به کنهش پیدا کنیم. بعد گفت به خلاف الامور محسوسه. مفهومش چیه؟ یعنی امور محسوسه علم به کنهش ممکن نیست. این دو تا جمله با هم متناقض هست یا نه؟ حالا شما ظاهر تناقض رو پذیرید، تا دارید برسیم به رفع تناقض. فکر کنن ایزان که رفع تناقض جلسه دیگه بنویسن داریم. ولو کانه کل و معنی چیزم نداریم بگیم حتما رفع میشه. ممکنه کسی به نتیجه بگید آقا نه تناقض و رفع هم نتونستیم بکنیم. حالا ببینیم. ولو کانه کل و معنی انتظائی معلوم لنا به وجه برهان مسئله. اگر بگید آقا در مفاهیم انتظائی ما به کنه نمیابیم، نگیم یعنی چی؟ یعنی من جهتن میابیم بالوجه. اون وجهشو چی؟ اون وجهشو بالکن میابیم یا نه؟ اگر بگید نه اونم به کنه نمیابیم، بالوجه میابیم من جهتن، نگیم از اون جهتی که یافتیم چی؟ اون رو دیگه بالکن میابیم یا نه؟ اگر بگید نه نمیابیم، پس از اون باید ما تصوری از امکان نداشته باشیم. ولو کانه کل معنن انتظائی معلوم لنا به وجه، اگر هر معنای انتظائی معلوم باشد برای ما به وجهی و وجهه به وجه و وجه و وجهی به وجه و وجه و وجه وجهی به وجه و لم ینتهی الی معلوم بالکن، عبارت کتاب غلط تایپ شده، داره ولم ینتهی، عبارت درستش چیه؟ ولم ینتهی، ولم ینتهی الی معلوم بالکون، منتهی نشود به یک معلوم بالکنهی، لم یحصل علم بشیء منها، حاصل نمیشه علم به هیچ یک از انتزاعیات. هذا خلفون، خلف حالی که ما میبینیم وجدانن علم به معانی انتزاعیه داری. و ما قیل ان الماهیات الحقیقیه غیر معلومه بالکون لانتهاء کل مرکب الى بسیط فکلام غیر تام. به وجه ما عرض کردیم ماهیات حقیقیه میتواند معلومه به کون باشه، درست؟ یک کسی گفته اصلا ماهیات حقیقیه به هیچ وجه نمیتونه معلومه به کون باشه. چرا؟ باید اینه که هر ماهیت حقیقیه مرکبه، تا مرکب شد بیرون سراغ بسیطش. بسیط برای ما مفهوم نیست، چون فردی خودش ماهیت حقیقی است. پس مرکب هم برای ما مفهوم نیست. چون میگه فکلامون غیر تام من به بچه، این کلام هیچ قابل دفاع نیست. چرا؟ چی گفته بسیط برای ما نمیتواند معلوم باشه؟ ممکنه بسیطی برای ما بالکون معلوم باشه، به برکت اون بسیط مرکب هم برای ما بالکون معلوم بشه. نهایت هم ما ادعامون این بود که نمیتونه بگیم همه جا این چنینه، یعنی اونی که در مقام ماهیات حقیقی ما انکار کردیم ایجاب کلی بود. نقیض ایجاب کلی چی؟ سلب جزئی، نه سلب کلی. ثم معقول ان التصديق في المعاني اثر منه في الصبر و ذلك لان الحسه لا تصديق معه و ليكن هذا مصادره. خب از نظر تصور دقت کنید، من جمع‌بندی بکنم. از نظر تصور مرحوم علامه طوسی به اینجا داشت دیدن، تصور در انتزاعیات و معانی اشد است از تصور در ماهیات حقیقیه. چرا؟ چون تصور در اعتباریات بالکل میتواند باشد، اصلا جز این راهی نیست، اما تصور در ماهیات حقیقیه غالبا بالکل نیست. اگر نگیم محال لااقل مشکله، چون ادراک ذاتیات ممیزات ذاتی کار آسانی نیست. می‌فرماید نه تنها تصور در مفاهیم و معانی اشد است، تصدیق در مفاهیم هم اشد است. می‌گیم چرا؟ میگه چون متأسفانه در صور محسوسه تصدیق وجود نداره. ما در مقام احساس تصدیق نداریم. می‌گیم خب بیان بفرمایید، دیگه رو بعداً می‌رسیم، باش کار داریم. ثم معقول ان التصدیق فی المعانی اصدق من هو فی الصور، تصدیق در معانی صادقتر است از تصدیق در صور. چرا؟ و ذلك لان الحس لا تصدیق معه، چون حس تصدیقی با اونی. و لیکن هذا مصادره، این به عنوان مصادره برای شما مورد قبول باشه. بعد حتی یتبین فی الفصل الرابع من هذه المقاله، تا در فصل چهارم از همین مقاله، مقاله اول، مورد بحث و بررسی قرار بگیره. ساعت چنده؟ معلوم هستش. اللهم صل علی محمد و آله.